بسم الله الرحمن الرحیم. امشب بیا بخوانیم از روی دل خدا را، شاید کرم نماید درویش بی‌نوا را. بر آستان جانان دست دعا برآریم، تسخیر خود نماییم چشم ستاره ها را. گر جان ما بسوزد از درد و داغ غربت، یادی از آن نماییم مظلوم کربلا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و اولاد و اصحاب با وفایش. در شب عاشورا هستیم، به همین مناسبت غزلی از حکیم سبزواری انتخاب کردیم و از تفسیر و رنگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. بخونم استاد چند بیتی را؟
بله.
زمان گشته سرگشته کوی او، بود روی عالم همه سوی او. همی میرسد بر مشام دلم، ز کرب و بلا بوی دل جوی او. به حق زنده و حق بدو زنده است، شب و روز اندر تکاپوی او. نه آغاز پیدا نه انجام را، بود عقل و عشق پرتو روی او.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب غزل خوبی رو انتخاب فرمودید به مناسبت شب عاشورا، از حکیم متعلهی مانند حاج ملهادی سبزواری. خب حاج ملهادی سبزواری در مرحله اول یک حکیم، گاهی به مناسبت شعری هم سروده و حالا شما در بین سروده های او غزلی را انتخاب کردید که کاملا درباره شب عاشوراست
با امام حسین
و با شهادت امام حسین علیه السلام مناسبت داره.
بله.
و در این بیت اول از این غزلی که شما خوندین، شاید بعضی فکر کنن که اینا اغراق شاعرانه است، چون در شعر اغراق مطلوبه، هرچی شاعر اغراق بگه خب شعرش قوی تر. ولی من باید خدمت شما عرض کنم که در اینجا اغراق نیست، این حقیقته. میگه زمان سرگردان کوی حضرت امام حسین. اصلا زمان سرگردانه. حالا چرا زمان سرگردانه؟ اینم میشه سوال کرد. زمان ثابته یا سیاره؟
سیاره.
زمان آنی توقف داره، همواره در گردشه. یک لحظه درنگ و توقف در زمانه نیست. سرگردان ازل و ابده. اینجا شاید شما فکر کنی خب این اغراقه که زمانی که از ازل تا ابد در جریان و سریان و گردش است و به تعبیر حاجی سرگردان است. سرگردان کیه؟ سرگردان حقیقته.
آفه.
زمان اگر سرگردانی رو جدی بگیریم، و سرگردانم هست زمان، زمان میرود. من میخوام اینجا یه قدی از این شعر حاجی مطلب در بیارم. زمان میرود. میرود یعنی چیه؟ یعنی آینده به گذشته مرتب داره میره، آینده به گذشته میره، از آینده میآید به گذشته میرود. از کجا میآید به کجا میرود؟ یک، چرا استقرار ندارد و ثابت نیست؟ جستجوگره، چیزی را میجوید. زمان چیزی را میجوید. کسی که میرود، موجودی که میرود، به سمتی و به سوی میرود، چیزی را میخواهد یا نخواسته میرود. اگر موجودی چیزی را نجوید میرود؟
نه،
چیزی را میجوید که میرود. زمان میآید، از آینده به گذشته میرود. چه چیزی را میجوید زمان؟ زمان هدف داره از گردش. اصلا ببینم هیچ چیز در این عالم بدون هدف میشه؟
نه خیر،
بدون هدف نمیشه. پس زمانم هدف داره. آیا زمان هدف خود را در همین عالم پیدا میکنه یا نه؟ اگر زمان مقصد و غایت و هدف خود را در این عالم پیدا میکرد، از بی‌نهایت گذشته که تا حالا در جریان طالبش رسیده بود، پس چرا متوقف نیست و از جستجو دست بر نمی دارد و همچنان سیار است و به قول حاجی سرگردان و رونده است. چیزی را می جوید که در خود زمان نیست، در خود مکان نیست، در این زمان و مکان. اون چیه؟ اون حقیقت. حقیقت ورای زمان و مکانه. زمان و مکان تجلی حقیقت هست. حقیقت در زمان و مکانه یا ورای زمان و مکانه؟ ورای زمان. منتها حقیقتی که ورای زمان و مکان است همواره در زمان و مکان تعین داره و تجلی پیدا میکنه. حالا اون حقیقت الهی در زمان و مکان معینی که کربلا باشه و روز عاشورا باشه که امشب شبشه یه تجلی پیدا کرد. حقیقتی که از زمان و مکان فراتر است و زمان داره به دنبال او میگرده، داره میره سرگردان اونه. اگه در خودش پیدا میکرد که حالا پیدا کرده بود دیگه، زمان متوقف شده بود، چون در خودش نیست داره میره دنبال اون حقیقت. اون حقیقت تجلی داره در زمان و مکان، تجلیات داشته، یک تجلی هم نداره. یکی از تجلیات کامل و مبرهن و درخشان و مشعشع حقیقت صحنه کربلا در روز کربلا. حقیقت مطلق یعنی مظهر حقیقت مطلق که امام حسین علیه السلام باشه، مظهر حقیقت مطلقه. با مظهر اناد و کفر و ناروایی مطلق روبرو شد. درست برابری حق و باطله. یک جبهه باطل از طرف یزید، عمر بن سعد، خودخواهی، دنیاخواهی، شرارت، یک صحنه حقیقت با پیام امام حسین و در جلوه امام حسین. این روبرو شدن، دو تا حقیقت روبرو شدن. و اینجا حاجی داره میگه زمان که سرگردانه دنبال این حقیقت میگرده و این حقیقت ثابت مونده. از یه عاشورای روز کهنه میشه؟
نه.
هرگز کهنه نمیشه. هر کسی بفهم البته، حالا کسی که اصلا توجه نداره که نداره.
کل یومن عاشورا،
کل یومن عاشورا،
کل ارزن کربلا.
یعنی چه کل یومن عاشورا؟ هر روز که عاشورا نی، چی میخواد بگه این کسی گفته کل یومن عاشورا؟ چی میخواد بگه؟ یعنی هر روز عاشورا؟ نه، هر روز عاشورا. یعنی هر روز صحنه تقابل حق و باطل هست. همینطور که در کربلا حق و باطل در مقابل هم قرار گرفتن، هر روز این عالم حق و باطل هست یا نیست؟ چه روزی شما پیدا میکنی که حق و باطل نباشه؟ کل یوم عاشورا یعنی هر روز این تقابل رو شما میبینی، تقابل حقیقت باطل. ببینید ما تا حالا بزرگان ما، البته راه هم حق هم همین بوده، همیشه از فضائل انسان سخن گفتیم. تاریخ ما بیشتر فضائل انسانی رو، خوبی های تاریخ، خوبی های انسان هم میگیم. خود انسان حق و باطله، نه اینکه آدم ها حق و باطلن. هر آدمی هم حق و باطل در درونش هست. اصلا انسان ترکیبیست از حق و باطل، ترکیبیست از جنبه رحمانی و جنبه شیطانی. حالا این تقابل هر روز هست، هر لحظه هست، هر ساعت هست، هر دقیقه هست و در هر انسانی هست. ما بیشتر در تاریخ فضائل آدمی رو دیدیم. خب در رأسش هم فضائل امام حسین، صحنه کربلا، ائمه معصومین، انبیا، اولیا، اینا فضائل انسانی است. حکما، اینا فضائل انسانی است. اما شرارت های انسانی هم باید توجه داشته باشیم که انسان چقدر شروره. هیچ موجودی در عالم هستی، کون و مکان، ملک و ملکوت، شرورتر از انسان نیست. آقای لاریجان، من یه مطلب بر شما بگم. ببین شما تمام این حیوانات که بگردی، صحرایی، دریایی، درنده، چرنده، هر حیوانی وقتی گرسنه‌اش میخواد بخوره اذیت میکنه. دنیا آکل و معکوله، میخواد بخوره. یعنی شیر آهو رو میگیره میخوره، زوره دیگه، میگیره میخوره، آکل و معکول. اما وقتی خورد و سیر شد میره. شیر وقتی سیر شد، آهو رو خورد، دیگه کاری به کسی نداره، میره. گرگ هم همینطوره، هر حیوان دیگه هم همینطوره، پشه هم همینطوره. وقتی نیش زد به ما، خون ما رو مکید، دیگه میره. تنها موجودی که تنها بر رفع حاجتش اذیت نمیکنه، دوست داره اذیت کنه، انسانه. ببین شکنجه، هیچ موجودی برای اینکه شکنجه کنه شکنجه نمیکنه. حیوانات اذیت میکنن چون نیاز دارن، میخواد بخوره، گرسنه است، میخواد بخوره، اذیت میکنه. انسان ممکنه سیر باشه، گرسنه هم نباشه، پولدار هم باشه، ولی شکنجه میکنه. هیچ موجودی در این عالم نیست که شکنجه برای شکنجه کردن انجام بده. اگه اذیت میکنه چون حاجت داره، نیازمند، گرسنه است، تشنه است، یه کاری میکنه. اما انسان صرف نظر از تشنگی و گرسنگی و فقر شکنجه میکنه، اذیت یعنی آزار میده.
توماس هابس میگه انسان گرگ انسان،
گرگ انسانه و بدتر از گرگ، همون گرگ هم وقتی گرگ شکار پیدا کرد خورد یه میره. انسان وقتی هم که سیر میشه نمیره، باز میخواد آزار بده، میخواد آزار برسه. یک حکایت دیدم یه حکیمی نقل کرده، خیلی نظر ما جلب کرد، اینو بد نیست برای شما بگم. میگه وقتی یه زندانبانی، یه کمی قسی القلب بود، زندانبان بود، در بین زندانیایی که داشت دید یه زندانی مفلوک بیچاره، خب چندین سال محکوم به زندان بود و حوصله سر رفته بود، یه عنکبوت پیدا کرده بود، تو زندانم چیزی پیدا نمیشه، یه عنکبوت این پیدا کرده بود، این عنکبوت رو اهلی کرده بود، این زندانبانه، این زندانیه عنکبوت رو اهلی کرده بود و روزه با این عنکبوت بازی میکرد، خب سرگرم میشد و لذتی میبرد از سرگرمی با عنکبوت. زندانبان دید که این زندانی روزا با این عنکبوت سرگرمه، یه روز اومد رفت همطور که این عنکبوت رو پاشو گذاشت رو عنکبوت، له و لورده کرد عنکبوت، نابود کرد عنکبوت. چرا این کاری کرد زندانبان؟ برای اینکه این زندانی بیچاره که اینجا در قفس و حوصله سرفته، این لذت بازی با عنکبوت رو نبره. میبینم آیا این شرارت در هیچ حیوانی هست؟
نه،
و هیچ حیوانی نیست، این فقط انسانه که میخواد اذیت کنه دیگه، اذیت کنه. بنابراین همینطور که فضائل انسانی خیلی بالاست، شرارت های انسانی هم خیلی بالاست. ببینید صحنه کربلا،
کوفیا بله خیلی شرارت داشتن،
ببینید صحنه کربلا خیلی شرارت کرد یزید ابن معاویه، خیلی لشکر یزید ابن معاویه و شمر و عمر اینا خیلی آزار، یعنی دیگه به اوج رسوندن آزار رو، چه کاری که نکردن. امام حسین استادگی کرد، عظمت امام حسین رو ببین، حق در مقابل باطل. آخه بابا، خب امام رو کشتین، برادر او رو کشتین، جوانش رو کشتین، طفل شیرخوار رو کشتن، هدف تیر قرار دادن، علی اصغر
سرها رو بریدن،
سرها رو بریدن،
اسب تازون
اسب تاختن، چه کردن، چه به اسارت بردن. حالا اینا کیا بودن؟ اینا ادعای مسلمانی میکردن. اینا نمیدونستند که امام حسین فرزند پیغمبره، اینا نمیدونستند که امام حسین فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها است و فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر، اینا نمیدونستند، به خوبی میدونستند، ادعای مسلمانی میکردن. شقاوت به جایی رسید که عقل بشر حیران، آن چه توانستند فروگذار نکردند در شرارت. و امام حسین و اصحابش، اصحاب اخیارش علیهم السلام، چه مقاومتی کردند و چه حقیقتی را نشون دادند. واقعا یکی از بهترین صحنه های تقابل حقیقت و باطل، حق و باطل، صحنه کربلاست، یعنی امام حسین با یزیدیان. ببین حق و باطل در طول تاریخ همیشه تقابل داشتن، همیشه بوده، اصلا عالم جنگ حق و باطله، جهالان از هابیل و قابیل گرفته، شروع کن از هابیل و قابیل تا بیاد به انبیاء علیهم السلام، حضرت نوح و اون دشمنانش، حضرت موسی علیه السلام فرعون، حضرت عیسی علیه السلام دشمنانش که به صلیبش کشیدن، حضرت خطبی مرتبت همینطور بوده، حضرت ابراهیم با اون نمرودیان، اینا همینطور بوده. اما صحنه کربلا صحنه خیلی شگفت انگیزه است و خیلی روشن و آشکار، تمام حقیقت در جلوه امام حسین، در چهره امام حسین ظاهر شد سلام الله علیه، و تمام شقاوت و رذالت و شیطنت انسانی در لشکریان یزید ابن معاویه. این حاجی که میگه زمان سرگردانه، زمان سرگردانی حقیقته.
حالا دو تا سوال خوب پیش میاد، یکی این که بین زمان و زمانه باید تفاوت باشه، چون جناب حافظ میگوید که نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت، نه زمانه و زمان.
آره.
نکته دوم این که زمانه از حق پر میشه یا زمان و نقش شرارت چیه؟
همطور کردم. ببین حافظ خدا رحمتش کنه چقدر قشنگ گفته، نبود نقش دو عالم
که رنگ الفت.
این دقیقا ترجمه آیه شریفه قرآنه که یحب بهم. ببین هنوز هیچ دو عالم، یعنی نه عالم ملک بود نه ملکوت، هیچی نبود. ملک و ملکوت که دو عالمه نبود، رنگ الفت بود. الفت چون هیچی نبود، الفت و محبت رو با رنگ تعبیر. یحب بهم محبت الهی بود یا نبود؟
یحب بهم و یحب بهم.
ملک و ملکوت نبود، خدا بود یا نبود؟
بله.
خدا محبت داشت یا نه؟
بله.
خب بود دیگه، پس محبت نبود. نقش دو عالم که رنگ دول زمانه طرح محبت، نه این زمان افکن. میخواد بگه زمانه محبت نیورده، نه زمان و نه زمانه. نه زمان و نه زمانه محبت. محبت حقیقتی است که در زمان و زمانه، در هر دوره از ادوار تاریخ و در هر زمانی، در هر لحظه از لحظات زمان و در هر دوره از ادوار تاریخ تجلی میکنه. حالا به همون اندازه که محبت تجلی میکنه در تاریخ، که نمونه هاشو دیدیم در انبیا و اولیا که محبت فراوان دیده، اهل محبت هم انبیا و اولیا خیرخواهند، دوستدار مردمند، میخوان مردم رو هدایت کنند به راه حقیقت، اینا دوستدارن، محبن. اولیا خداوند محب مردمند. اون وقت دوستداران دیگر هم بیان، آدمایی که دوستدار بودن، عشاقی که در این عالم اومدن، عاشقان. حالا ما نمیگیم سرنوشت عاشقان اینجا، نمیخوایم بگیم شب عاشورا، این همه عاشقان بود، این همه محبت در انسان بوده. انسان به همون اندازه گفتیم رسالت داره، از محبت هم سرشاره. انسان سرشار از محبته. به همون اندازه که عرض کردم شرورترین موجوده انسان، رؤوفترین، محبترین، عاشقترین موجود هم انسان. به همون اندازه که شرارتش نیرومند و قویه، محبتش هم. چه عشقی مانند عشق انسان در عالم هست؟ اصلا حیوانات عاشق میشن؟ نباتات عاشق میشن؟
نه.
جمادات عاشق میشن؟ فرشتگان هم عاشق نمیشن. فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخون. حافظ فرموده عشق هم مال آدمه، آدمی وقتی عاشق باشه. حالا این انسان عجیب و غریب، عجیب الخلقه، حقیقتا عجیب الخلقه است انسان. به همون اندازه که عاشق میشه و از خود میگذرد و ایثارگر است، از همه از هستیش میگذره در راه معشوق، مخصوصا اگر معشوق حقیقی باشه و مظهر کاملش امام حسین علیه السلام، به همون اندازه میتونه رذل باشه. عرض کردم شکنجه رو برای شکنجه دوست داره، آزار دادن رو برای اینکه آزار بده دوست داره، نه برای رفع حواجش. عرض کردم حیوانات اگه آزار میدن رفع حاجت میکنن، رفع حوایجه. انسان آزار میده که آزار رو تماشا کنه، این یه اوج رذالته. این تقابل رو حاجی در این غزل برقرار کرده.
آره. نکته دوم این که چون امام حسین مظهر خیر و حق و زیبایی مطلق بوده، هرچه بلا دیده تجلی جمال رو بیشتر کرد.
همینطور بیشتر بوده.
اون شرارت جبهه مقابل، اونها هم شرارت و بدی رو منتشر کردن.
و به همین جهت امام حسین،
بنابراین نتیجه میشه که در واقع این نزاها همیشه به ضرر جبهه باطل
بود. اون باطل همیشه بالاخره باطل از حق که از من نخواهد رفت. باطلی که سرانجام مغلوب میشه. سرانجام باطل مغلوب میشه. سیغلبون مال باطله. ما رأیت الا جمیلا. جز خوبی ندیده امام حسین و اصحاب امام حسین هم. اصحاب امام حسین هم جز خوبی نمیدیدن، اینا رو بدی نمیدن، مظهر حق میدیدن، یعنی در راه حق قدم برمیداشت، بدی نبود. ما ببین آدمی که ظاهر بینه، ما معمولا سطح نگری متاسفانه. اصلا انسان سطح نگره، ظاهر کار میبینیم، به عمق قضایا توجه نمی کنیم. ببین الان شما نگاه کنین، همین میز نگاه کنین، ما از این میز سطح ها داره میبینیم، نه؟ غیر از سطح میز چی میبینی؟
هیچ.
به این زمین نگاه کن، سطح ها میبینی، به این دیوار سطح ها، به این درخت سطح ها. حالا یه مقدار مثلا این سطح ها بکن، برو در باطن این دیوار، هرچی بری سوراخ کنی با یه میخ بری، بازم به سطح میرسی یا نه؟ این زمین رو هی سوراخ کن بکن تا 400 متر برو زیر زمین، هرچی بری به سطح میرسی. میرسی به جایی که سطح نبینی و غیر سطح ببینی؟ ممکنه از سطح پایین تر بری، ولی باز هرچی بری شما سطح میبینی. من به کجا برسم که سطح نبینم و عمق ببینم؟ اون خیلی مهمه. عمق را با دیده عقل باید دید. با چشم ما نمیتونی حقیقت رو ببینی، با عقل باید حقیقت رو ببینی. حالا خودم حاجی اونجا عقل رو در آخر میگه، حقیقت رو با عقل باید. با چشم شما فقط سطح رو میبینی، هر چه چشم شما تیز باشه، هر چه دوربین به چشمت بزنی، حتی تلسکوپ، تلسکوپ چندین هزار برابر اشیا رو به شما نزدیک میکنه و نشون میده، چند برابر نشون میده تلسکوپ نمیدونم، هرچه این دوربین شما نیرومند باشه، لایتناهی دوربین باشه، شما سطح رو میبینید با چشمت. هرچه دوربینت قوی باشه، تلسکوپت قوی باشه، جو سطح رو نمیبینی. عمق رو با چی باید ببینم؟
با عقل. با
فقط عمق رو فقط با عقل و محبت باید دید.
جالب. اینم برنامه ببینیم استاد. استاد خیلی جالب بود این زمانه، زمان گشت سرگشته روی کوی او. بعد می فرماید به حق زنده و حق بدو زنده است. خیلی مهمه.
امام حسین چرا زنده است؟ هنوز امام حسین نمرده که.
بله.
امام حسین هیچ وقت نمیمیره.
نه.
همیشه زنده است. به چی زنده است؟
به حق، به حقیقت.
و حقیقت هم به امام حسین زنده است. خوب گوش بده. ما حقیقت رو در غیر امام حسین کجا پیدا کنیم؟ به من بگو.
احسنت.
اگه شما بخوای حقیقت رو پیدا کنی، در امام حسین و ائمه معصوم و اولیاء معصومین پیدا میکنی یا در جای دیگه پیدا میکنی؟
نه دیگه، در ائمه معصوم.
پس حقیقت رو در کجا پیدا کنم؟
در امام حسین
و فرزندانش و ائمه معصومین. پس هم امام
عالم به تو میبینم.
پس هم امام حسین با حقه، همیشه با حقه. اگر امام حسین و وارثان امام حسین نباشن، من حقیقت رو کجا پیدا کنم؟
هیچ.
نمیشه پیدا کرد.
الحق و مال علی،
الحق و ما علی و
علیون
ملحق یدور و معهو حیث و مادار. چقدر زیباست اون کلام.
بله، یعنی در واقع ولایت همون جلوه حقیقته. خیلی جالبه. شب و روز اندر تکاپوی او.
آره، شب و روز، شب تکاپو میکنه که دوباره بیاد. آره، شب وقت که روز میاد شب میره، اما شب میره که دیگه بر نگرده، دوباره بر میگرده.
نه، هر دو دنبال اون حق میگه.
شب که میاد دوباره روز میره، و روز میره که دیگه بر نگرده، دوباره برگرده.
دوباره میگرده.
در تکو هم شب در تکو هم روز. منتهی نوبتی رفت و برگشت میکنه. اون میره، اون یکی میاد، اون دوباره میره. تکاپو یعنی دست بردار نیستن. میشه یه روزی که دیگه شب نیاد هم روز بمونه؟
نه.
یه شب بمونه روز نیاد. تکاپو یعنی مرتب هی جاشون عوض میکنن، هی میان. دنبال چی میگردن؟
احسن.
دنبال چی میگردن؟
از حق پر میشه.
ازشون بپرس آقای زمان، آقای زمانه، آقای شب و روز،
آقای روز،
شما این همه تکاپو میکنین چی میخواین؟
حالا ببینیم آقای شب خانم روز که
ما چه جواب میدن؟ مسلما جواب دارن ها، یا همطور مهمل حرف میزنن؟
دنبال حقیقت میگن.
میگن ما حقیقت رو میخواییم. بله، وقت حقیقت رو تو زمان و مکان نمیتونن پیدا کنن. کجا باید پیدا کنن؟
در انسان کامل.
در انسان کامل و بیده عقل. بله،
خیلی زیبا فرمود. نه آغاز پیدا نه انجام او. امام نمیتونه کی هست کی نیست، همیشه هست،
همیشه هست.
فرازمانی و مکانی
واقعا.
بود عقل و عشق پرتو روی او.
لول الحجه، اون که فرمود فرازمانی، حدیث هم داره، لول الحجه
لساخت
الارض به اهلها.
احسن.
اگر حجت خداوند، کسانی مثل امام حسین، امام زمان علیه السلام، در زمین نباشد، لساخت الارض به اهلها، اصلا زمین و زمان باقی نمیمونه. یعنی عالم قائم به حجت خداونده، حجت باید باشه. حالا اینجا یه مطلب هست، ببین این نکته به ذهن من میاد. این شب و روز تنها نیستن که در تکاپو هستند. موجودی که تکاپو میکنه حالت انتظار داره یا نداره؟
بله.
شب و روز این شب که رفت منتظر که دوباره برگرده، نه؟
بله.
روز که امشب غروب میشه دوباره منتظر برگرده دیگه، نه؟ خب شب و روز منتظرن که برگردن. ما آدمیان که در این عالم زندگی میکنیم حالت انتظار داریم یا نه؟
بله، ما هم انتظار.
شما یه آدمی میشناسی در کره زمین که حالت منتظره نداشته باشه؟ انتظار هیچ چیز نداشته باشه.
نه.
یه آدمی باشه که در آینده، یه ساعت پیش، فردای شب، یه آینده دور و نزدیک، هیچ انتظاری از آینده نداشته باشی، آدم زنده نمیتونه بمونه. توجه میکنی؟ آدمی که در آینده هیچ انتظاری نداشته باشه، فردا و پس فردا، حتی یه ساعت دیگه، این زنده نمیتونه بمونه. انسان دارای انتظاره، همیشه در انتظار بهبودی به سر میبره. چرا؟ اصلا انتظار یعنی چی؟ ما هم انتظار تحلیل کنم، تحلیل عقلی کنم. اصلا حالت انتظار یعنی چی؟ یعنی منتظر چیزی که بیاید. چرا منتظر چیزیم که بیاید؟ این معنیش چیه؟ اگر من منتظر هستم که چیزی بیاید معنیش چیه؟ معنیش اینه که من کامل نیستم. توجه نکردی؟ اگر من کامل کامل مطلق باشم بازم منتظرم؟
نه.
ها؟ ببینم خداوند منتظره؟
نخیر.
خدا انتظار چیزی داره؟
نه.
نداره، چون کامل مطلقه. موجود کامل مطلق در انتظار نیست. انتظار معنی نداره.
بله.
ما چرا انتظار داریم؟ چون هنوز کامل نیستیم، ناقصیم. حس میکنیم چیزی که باید داشته باشیم نداریم. و چقدر خوبه. این نه تنها ما هستیم، همه موجودات. همه موجودات منتظرن. حاجی میگه شب و روزم در تکاپون منتظرن. منتظر چیز هستند رسیدن حقیقت.
در هوایت بیقرارم روز و شب.
شب.
روز و شب را کی گذارم روز و شب.
بارک
این مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز.
حالا حاجی در این شعری که آخر قرائت کرد در اون بیت که حکیم داره شعر میگه، حکیم داره غزل میگه، ببین چی میگه. میخواد بگه اون وقتی که ما از حالت انتظار در میایم و میرسیم، مطلوب ما، مطلوب آدمی رو در دو چیز خلاصه کرده: عقل و عشق. هر وقت به عقل رسیدی، به معقول، به امر معقول، اون وقت رسیدی به اون چی که میخوای. باز به معقول اکتفا نکرده، عشق هم اضافه کرده، عقل و عشق. این دو تا رو کنار هم قرار داده. ما اینو بارها اینجا با شما اینجا صحبت کردیم.
بله.
که عقل و عشق رو تنازعشون رو برداشته. عقل همواره با عشقه. عقلی که با عشق نباشه تنبل میشه، راکد میشه، میمونه. از بازار بیرون نمیره. از خونه بیرون همجا میمونه. عشق هم که عقل نداشته باشه، عشق که هیچ آگاهی توش نباشه چیه؟ در حد غریزه. در حد یه غریزه تنزل میکنه. عشق بدون عقل در حد غریزه حیوانی، عقل بدون عشق راکد و تنبل. اما عقل و عشق حاجی اینجا با هم آورده، توامه با هم که بشن، عقل عاشقانه و عشق عاقلانه. به به، عشق عاقلانه، عقل عاشقانه. ببین چه میکنه. بیتشو بخون.
بله. نه آغاز پیدا نه انجام او، بود عقل و عشق پرتو روی او.
پرتو روی حق تبارک و تعالی عقل و عشق.
در جای دیگر میفرماید که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا با عقل یارانش صحبت میکرد. خیلی خوب جالب میگه به یارانش جمع میکنه، میگه ای یاران، من از شما بیعتم رو گرفتم، برگرفتم از شماها بیعتم، وانهی تنها مرا با غربتم، کاری به شما ندارم، فردا قیامت هم از شما شکایت نمیکنم، هیچی مجبور نیست امشب اینجا با من بمونه، این کوفیان هم با من کار دارم فردا. بعد چراغ خیمه رو خاموش میکنه، میگه چون چراغ خیمه را خاموش کرد، زجه یاران خود را گوش کرد. یعنی اون عقل تبدیل به این عشق میشه. این
ببین چه صحنه ایت آیه راز، این که شما فرمودین چه صحنه ایست. امام حسین علیه السلام شما فرمود با عقل، بله، و آزادی که از خصلت های عقله.
آقا
اینا که از آزادی بدون عقل دم میزنن، اینا چقدر دوچار اشتباه هن. آزادی ملک تلق عقله. درست فرمودی، با عقل صحبت، با زبان عقل صحبت کرد امام حسین و آزادی رو نشون داد. و چه صحنه آراست، چراغ رو خاموش کرد که کسی مأخوذ به حیا نشه.
آفره.
گرفتار عواطف نشه. عواطفتون رو بذارید کنار، رو دروسی نداشته باشین. تاریک است، چراغ خاموش است، آزاد مطلق. هر کس خواست با آزادی بماند، کسی نخواست با آزادی برود. ببین داره چه صحنه نشون میده امام حسین. آخه اینو کجا پیدا کنم من؟
آفرین.
اوج آزادی، آزادگی،
آزادگی عشق میاد.
آزادگی، عظمت، حقیقت. این صحنه صحنه ایست که نظیر در تاریخ نداره. چراغ خاموش کرد که رو دروسی گیر نکنه کسی، و آزادی رو نشون داد امام حسین. و آزادی ملک تلق عقله. اونجا که عقل نباشه آزادی نیست. کسانی که دم از آزادی بدون عقل میزنن، اینا سخن بیهوده میگن.
عشق هم مولود آزادگی.
معلومه.
بله. بعد دید که خب اونایی که موندن این جمله رو میگه: فمن کان منکم یسبرو علی حر السیوف و طعن الاسنه فلیعت معنا و لا فلیان صرف عن.
سختی راه رو نشون میده،
سختی راه رو
میگه این راه سخته. خودتون بیازمایید، اگر توان تحمل دارید بیایید با ما، خواستید با ما بیایید. آره. اگر این توان تحمل رو ندارید با ما نیستین. توان اینجا هم داره توان تحمل رو نشون میده حضرت، قشنگ نشون میده،
دعوت میکنه خودشون
رو
وزن،
همه چیز رو نشون میده حضرت، آزادی رو نشون میده، عقلانیت رو نشون میده، میزان تحمل اشخاص رو نشون میده. آره. ببینید چقدر صحنه زیباییست واقعا، چقدر صحنه، یعنی همه چیز داره به آزمایش گذاشته میشه، آزموده میشه همه چیز.
آفرین. و این عقل و آزادگی از تناکه عقل و آزادگی عشق متولد میشه. این محبت خوبه
واقعا،
این محبت دیگه با اون احساسات
وقت دیگه بالاتر از عقل و عشق هم هیچی در عالم نیست دیگه، بالاتر از اینا هم چیزی پیدا نکن.
بعد میفرماید که بدین حسن کردیم آهنگ عشق، شهادت چه زیباست در کوی او.
کسی که عاشقانه بره و شهادت زیباترین زیبایی هاست در راه معشوق، شهادت. آره. چقدر زیبا.
آره.
البته کسی که طعم عشق نچیده باشه نمیدونه یعنی چی، فقط لفظ میشنوه. بله. عاشق میدونه یعنی چی.
بله. وقتی انسان به زیبایی مطلق میرسه دیگه جاودانه میشه
و همه چیز رو زیبا میبینه. بله. اصلا بدی نمیبینه. ما رأیت و الا جمیل.
این جمله رو جناب مولوی قشنگ و حفی شعرش رو نخونم
بخون،
هم هست.
بخون.
میگه من خودم رو به عاشورا رسوندم. عاشورای سال 61. این نشون میده که عاشورا زمانی نیست.
نه نه، شیعه و سنی هم نداره.
آره، شیعه و سنی نداره. نه. هیچ دین مذهبی هم، نه نه. همه مذاهب رو در
صحنه بروز تجلی انسان کامل.
احسن.
صحنه بروز تجلی و تجلی حقیقته.
آفر.
هر کسی هم حقیقت دوست داره، به هر دین و مذهبی باشه، به هر آینه باشه. این صحنه مردانگی، صحنه آزادگی، صحنه تجلی عشق.
و همین خود همه حسین رو دوست داره.
آمینه. حسین همه دوست داره.
این نشون میده که عاشورا تو قلب تاریخ همیشه میمونه،
همیشه خواهد
بود. آفرین.
همیشه خواهد.
بی خودم رسوندم با عاشورا، چون شنیدم اونجا سرها قلم کردن و پاها بریدن و چه و چه کردن، رفتم اونجا دیدم که اینجا جشن وصال برپاه.
جشن وصال. بله خیلی قشنگ.
رفتن و جولان سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن.
عجب جشنیه.
چون رهن از دست خود دستی زنن، چون رهن از نقص خود رقصی کنن. مطربانشون از درون دف میزنن، برها در شورشون کف میزنن. این دهان بربند از هزل ای امو، جز حدیث روی او چیزی مگو. چقدر قشنگ بود.
سبقت گرفتن به ما، به چیز، به شهادت سبقت می گرفتن بر یک دیگر. ببین این عرفا، خب مولوی در یه جایی میگه که این شعر من بازم توی این برنامه مناسبت رو یه خوندم، سبقت میگیره در راه معشوق، مرگ را تحقیر میکنن اینا، مرگ خیلی خفیف میشه. مرگ را دانم، مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. یه راه نزدیکتر، سبقت گرفته یعنی خود راه نزدیکتر کنه. آه. کجا میخواد بره؟ به کوی دوست. حالا رفتن به کوی دوست خوبه یا نه؟
بله. از یار ما خبرداری بگو. ور نشانی مختصر داری بگو. بگو.
حالا همه اینا اگر معرفت نباشه بی‌معنی. با معرفت اینا معنی پیدا میکنه. اینه گفت لفظ نیست، گفتنی نیست، شعار نیست. اگر اون معرفت الهی باشه اینا معنی حقیقی داره و واقعیه، منتش ما فقط با الفاظ اکتفا میکنیم.
امام خمینی هم از این تعبیر مولوی در مورد شهدای ما استفاده کرد که شهدای ما در قهقهه مستانه و شادی وصولشون اندرب بهم یرزقونه. خیلی عجیب گفته. به این ریشه این زیبایی که عبیدالله هم از حضرت زینب سوال میکنه، ما رأیتی سن الله فی اخیک، میفرماید ما رأیت الا جمیلا، اینجا معنی پیدا
میکنه. واقعا اینجا معنی پیدا، همینه دیگه. ما رأیت الا حضرت زینب سلام الله علیها، عجب زنی بوده، شیرزن کربلا بوده.
آنه.
زن مگو، مرد آفرین روزگار. زن مگو، بنت الجلال اخت الوقار.
ما ز هر عیبی منزه آمدیم، از ازل مشتاق این ره آمدیم. خیلی عجیب میگه
حضرت زینب داشت
فرمود که انتظار اینو میکشیدیم. میگه
واقعا همون حضرت زینب رو آدم روش مطالعه کنه آخه اینا کمتر دقت میشه این چه زنی بوده آخه اینجور زنی در دنیا پیدا کن چقدر این زن عظمت داره و چقدر قدرت داره و چقدر عظمت داره همه این مصائب رو جانانه تحمل کرده آره در راه حقیقت به به
این انتظاری که فرمودی چقدر واژه قشنگی
واقعا انتظار
همینجا میگه به عبیدالله که ما از ازل انتظار همچه روزی میکشیدیم همین که در مجلس یزید و یزید میگه فکر نکن حالا نور ما رو خاموش کردی و به کامل رسیدی و نه این نور از این به بعد میتابه
بله یقینا
نور او زینت گستر میشود زینت هر لوح و دفتر میشود
حالا ببین نکته ای که در صحنه کربلا هست و در جای دیگه پیدا نمیشه که بی نظیرش رو نشون میده ببین من گفتم که صحنه حق و باطل در تاریخ خیلی بوده حضرت ابراهیم با نمرود حضرت موسی با فرعون عرض کنم که و اینا اما اونجا کفر و دین بوده یعنی دین در مقابل نمرود خب مشرک بوده کافر بوده فرعون دای خدایی میکرد اصلا ملحد بوده این درست و این تقابل هایی که بوده تقابل دین و کفر بوده ایمان و کفر و حق و در صحنه کربلا هم همینه اما عجیب اینه که اینا که امام حسین رو به شهادت میرسونن اینا ادعای مسلمونی دارن اینا ادعای نماز خوندن دارن اینا در قالب اسلام در چهره اسلام دارن این کارا میکنن این ویژگی رو چیکار کنم میتونم بفهمم میتونم بفهمم نمرود خب ملحد کافر خب حضرت ابراهیم میتونم بفهمم فرعون ادعای الوهیت میکنه حضرت موسی باش بجنگه خوب خوبه اینا رو خیلی روشن آدم میفهمه ولی این کسی که ادعای اسلام میکنه در چهره اسلام ظاهر شده یزید معاویه و چه نمازشون هم میخونن نماز میخونن اون وقت این شرارت این ویژگی صحنه کربلا این ویژگی رو در هیچ صحنه تقابل حق و باطل دیگه نمیبینی در جای دیگه کفر صریحه و ایمان صریح اینجا هم همون صریحه اما در قالب حق به جانبی اونا حق به جانب خودشون میدونستن دیگه نه
بله
که نمیگفتن که ما کافریم میگفتن ما کافری
نه
ادعای اسلامیت داشتن
بله
این ویژگی صحرای کربلا است که در تاریخ بی‌نظیره این خیلی مهمه
خیلی قشنگ اتفاقا شب عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها به امام حسین میگوید که تصمیم تو گرفتی برای شهادت گفت بله چیکار کنم وقتی صیادان دور مرغی را گرفتن و آشانم نداره چیکار کنم و پس این همه نامه ها دعوت ها تو خرجینه این همه پر نامه ها تو خرجینه هست اینا مالی کی هست پس صحابیان شیان فرمود الناس عبید و دنیا
عبید و دنیا
و دینون لعقون علا السنته
خیلی اینجا رو باید بگیم که واقعا جنگ بین دنیا و آخرت
آخرت
بله. اون همه پول پولی بودن
این آدم دنیا زده بشه دیگه از کافر و شیطان هم بالاتر میشه
وقت اینجا یک توجه باید کنیم که ما گول ظاهر رو نباید بخوریم اینا ظاهر پرست بودن یزیدیان امام حسین اهل حقیقت بود این یک کمی اینجا این نکرم از ویژگی های صحرای کربلا اینه که ما گول ظاهر نم ببین فرعون در کفرش معلوم بود که کافره دیگه خدارایی به اسلام و دین نمی کرد اما اینجا چه کنم من اینا خودشونو مظهر اسلام می دونستن خلیفه اسلام میدونست خودشو معاویه و یزید خودشو خلیفه رسول میدونست خلیفه تو رسول جانشین پیغمبر بود این کارا رو میکرد این ویژگی رو چیکار کنم این ویژگی مال صحرای کربلا است اینجاست که دنیا اینجا ظاهر و باطنم باید بگیم روبرو شدن ظاهر و باطن حال حق و باطل ظاهر و باطن صورت و معنی همه اینا رو میشه گفت
بله بله خیلی جالب بود استاد بس امام حسین علیه السلام با همه این که میداند در برابر چه کسانی است و هیچ ابزاری هم نداره اما از این منطق عقلوه چه خوب استفاده کرد
واقعا
و یه پیام اون همونطور که فرمودید جلوه حقیقت رو خوب به عالم
آشکار کرد
آشکار.
به زیبایی
بله. از این زیباتر نمیشد
نه
آره آره خیلی عجیبه که حضرت زینب هم می فرماید که هر دلی جوشد حسینم ساقی است تا قیامت انقلابش باقی است هر کرا عشق خدا یابش دهن از شراب کربلا آبش دهن خیلی عجیبه حالا اجازه بدید در جلسه بعد یه تیک های از خطبه های از زینب هم بخونم هم مضمون عقلانی فراوان داره، هم عشق فراوان داره. زینب بود آن که حق هویدا بیند، اسرار ازل همیشه پیدا بیند، حتی به عیان شهادت خونین را در حق حسین خیش زیبا بیند. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همیشون خداحافظی میکنیم، التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.